با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. نیمروز چهارشنبه 4 خرداد 1401 خورشیدی رو پیش رومون داریم. در روزی در کنار شما هستیم که همچنان هشدارهایی درباره احتمال ریزش دوباره ساختمان متروپول وجود داره و ناباوری‌هایی در برابر فیلم شناسایی هویت مالک این ساختمان که گفته میشه که کشته شده در جریان این اتفاق. در این باره با شما گفتنی های بسیاری خواهیم داشت، در کنار اون مسائل دیگر رو هم از قلم نخواهیم انداخت، اما در ابتدای هر مجله‌ای که آغاز میکنیم به سراغ خبرها میریم و نگاهی میکنیم به مهمترین خبرهای روز و در این لحظه شما رو تنها میگذارم با پروانه وحیدمنش تا تازه ترین خبرها رو از او بشنویم.
ممنونم محمد. دور شنوندگان گرامی، نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل شامگاه سه‌شنبه از تصمیم دولت ایالات متحده برای عدم حذف سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرد. آقای بنت این تصمیم جو بایدن را اصولی نامید و گفت که از او و دولت وی به این خاطر که دوست واقعی کشور اسرائیل هستند تشکر می‌کند. ساعتی قبل از آن نشریه آمریکایی پولیتیکو در گزارشی به نقل از یک مقام ارشد غربی نوشته بود که جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده تصمیم نهایی خود را گرفته تا سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی نگه دارد. ایالات متحده سپاه پاسداران را سال 2019 در فهرست سازمان‌های تروریستی خارجی قرار داد. این تصمیم در راستای سیاست فشار حداکثری دولت دونالد ترامپ بر ایران اتخاذ شد، اما این مسئله اکنون به یکی از موانع اصلی احیای برجام تبدیل شده است. رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی میگوید به او دستور دادند که پوشش خبری فرو ریختن ساختمان متروپول آبادان را که به 1-2 ساعت محدود کند. پیمان جبلی روز سه‌شنبه در جمع دانشجویان دانشگاه شریف بدون اشاره به نام نهاد یا فردی خاص گفت در حالی که شبکه خبر برای پوشش حادثه فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان آماده شده بود، از همه جا خواهش و از برخی جاها نیز دستور رسید که کار متوقف شود. سازمان صدا و سیما مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره می شود. عملیات آواربرداری و نجات کسانی که زیر آوار ماندند همچنان ادامه دارد. صبح سه‌شنبه همزمان با افزایش آمار قربانیان ریزش ساختمان متروپول به 14 نفر، خبرگزاری میزان به نقل از داستان عمومی خوزستان از مرگ حسین عبدالباقی مالک ساختمان در این حادثه خبر داده بود. این در حالی است که روز دوشنبه تنها ساعتی پس از وقوع حادثه خبرگزاری‌ها در ایران از جمله ایرنا از بازداشت آقای عبدالباقی به دستور داستان ویژه خبر داده بودند. محمد باقر قالیباف در انتخابات هیئت رئیسه دور 11 مجلس شورای اسلامی با کسب 194 رأی برای سومین سال پی در پی رئیس مجلس باقی ماند. او در 2 دور قبلی هر بار 230 رأی کسب کرده بود، اما در رأی گیری صبح روز چهارشنبه 4 خرداد با ریزش رأی مواجه شده و تنها 194 نماینده به او رأی مثبت دادند. محمد باقر قالیباف در حالی بار دیگر در سمت ریاست مجلس ابقا شده است که به خاطر ماجرای سفر همسر، دختر و دامادش به ترکیه برای خرید سیسمونی به شدت مورد انتقاد افکار عمومی قرار گرفته بود. او تاکنون بارها به فساد مالی متهم شده که پرونده املاک نجومی از جمله این موارد است. رادیو فردا روز 21 بهمن ماه یک فایل صوتی حدوداً 50 دقیقه‌ای را منتشر کرد که بخش اعظم آن به گفتگوی عزیز جعفری، فرمانده وقت سپاه پاسداران، و ذوالقرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران، درباره فساد نیروهای مرتبط با نیروی خود سپاه، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. در این فایل صوتی از نقش مستقیم محمد باقر قالیباف در این پرونده فساد گفته شده بود. و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا بار دیگر با ابراز نارضایتی از سفر تیم فوتبال ایران به کشورش میگوید آژانس مرزی کانادا درباره ورود اعضای تیم فوتبال ایران تصمیم میگیرد. انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی 752 با راه اندازی کارزاری آنلاین و انتشار نامه‌ای اعتراضی خطاب به مقام‌های ورزشی و سیاسی کانادا خواستار لغو بازی دوستانه تیم ملی فوتبال این کشور با تیم ملی ایران شدند. محمد،
با سپاس از تو پروانه که تازه ترین خبرها رو با آگاهی شنونده ها رسوندی. محمد زرقومی هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی، و از شما دعوت میکنم شنونده مجله باشید که دبیر و تهیه کنندش جمشید زند هست و کارگردان فنی علی شیبانی. خطر ریزش دوباره ساختمان متروپول در غیبت افراد متخصص، کشته شدن مالک ساختمان هم در حالی از ابهام. مروری بر آخرین خبرها با کیانوش فرید. نگاهی خواهیم داشت به ماجرای متروپول همراه با داریوش معمار در آلمان. اسرائیل از تصمیم جو بایدن برای حذف نکردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست سازمان‌های تروریستی استقبال کرده است. نگاهی به این ماجرا همراه با دامون گلریز. و از گشت و گذاری در شبکه‌های اجتماعی هم فارغ نخواهیم بود، همراه با بنیامین صدر. خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. 2042-02-2112-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست که از همکنون در اختیار شما قرار داره، و البته فراموش نکنید ات فرداگرام شناسه ما در شبکه پیامرسان تلگرام رو که میتونید پیامهای خودتون رو به صورت صوتی، تصویری و کتبی برامون ارسال کنید. بریم سراغ سومین روز از فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان و ادامه تلاش هایی که همچنان ادامه داره برای پیدا کردن افرادی که گرفتار شدن زیر آوار. مقام های رسمی اما در همین هیس و بیس درباره خطر ریزش دوباره این ساختمان هم هشدار دادند. این هشدارها هم در حالی بیان میشه که ویدیویی هم منتشر شد در ارتباط با شناسایی هویت مالک این ساختمون که گفته میشه کشته شده، و این مسئله هم دامن زده به همه ماجراها. کیانوش فرید با ماست تا یک نگاهی بکنیم در ابتدا به آخرین خبرهایی که تا این لحظه مخابره شده درباره این حادثه. کیانوش، منتظریم از تو بشنویم.
سلام به تو محمد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. عملیات آواربرداری همونطور که تو گفتی در خیابان اندی آبادان ادامه داره. کنارش ما خطر ریزش دوباره ساختمون رو زیاد میبینیم و میشنویم، هم در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهایی که داره منتشر میشه و هم در خبرگزاری‌های رسمی خود جمهوری اسلامی که دارن این خبر رو در واقع منتشر می‌کنن. تا این لحظه بر اساس آمار اعلام شده خودشون 14 نفر جان خودشون رو از دست دادن تو این حادثه. خیلی ها زخمی شدن و بدتر از همه سرنوشت معلوم نیست چه تعداد، ده ها نفری که معلوم نیست کجان و زیر آوارن. فضای شهر محمد به شدت مرتعبه. مردم عزادارن، عصبانی هستند و شهروندان آبادان یک مجموعه از مسئولان استانی رو واقعا و حکومتی رو عامل این داستان میدونن و ریزش این ساختمان. به ویژه ویدیویی من دیدم همین الان در توییتر در فضای متحد، حتی ویدیویی که حسن حمیدپور شهردار میاد و کسی هست این شهردار که با وجود همه ایرادهایی که برای برج دوقلوی متروپول مجوز صادر کرده بود، ایشون در واقع امضاهاش منتشر شده که با همه این که بهش گفته بودن متوقف کنید، ایشون امضا کرده بود برای ساختش و مجوز رو داده بود، رو کتک میزنن مردم. از اون طرف دادگستری خوزستان به نوعی گفته میشه برای آرام کردن این جبهه داره از دستگیری افرادی صحبت میکنه بین 8 تا 10 نفر که در واقع دستن در کار احداث این بنا بودن. از شهردار فعلی آبادان صحبت میشه، از شهرداران سابق آبادان صحبت میکنن و همچنین خب یه سری هم از این پرسنل‌های شهرداری و ناظرانی که میگن در اجرای این پروژه نظارت داشتن. البته که در تمام این خبرها من باید بگم مهمترین چیز حرفای زد و نقیص درباره کسیه که بیشترین در واقع انتقادها از اون میشه، آقای کسی که مالک این برج بوده و حرفاش به شدت در موردش صد و نقیص، آقای عبدالباقی که گفته میشه با وجود اخطارها از سوی سازمان مهندسی به ساخت این بنا به ساختمان سازی ادامه داده. حتی صدایی توی توییتر هست که پخش میشه از کسی که داره ازش ایراد میگیره و میگن که چند روز پیش حتی گفتن که این ساختمون داشته تکون میخورده و آقای عبدالباقی با خنده میگه توهم زدیم، چه تکونی میخوره. این صحبت ها همه هست و بعد تا جایی که خبرگزاری ایرنا و میاد جمهوری اسلامی میگه ایشون دستگیر شده، در کمتر از چند ساعت میگن که ایشون جسدش زیر آوار پیدا شده و حتی در واقع پزشک قانونی هم این رو تایید کرده. این آخرین خبرهایی که الان من میتونم بگم.
کیانوش، نکته ای که وجود داره در گزارش ها دیده میشه، در تصاویری که حتی منتشر شده در شبکه های اجتماعی هم از سوی شهروند روزنامه نگاران میشه به وضوح دید، این بوده که مراحلی که در ارتباط با آواربرداری و نجات جان افرادی که محبوس شدن زیر آوارها انجام شده، به نوعی خیلی به کندی پیش رفته یا تجهیزات لازم نبوده. این الان وضعیت به چه صورتی؟ گزارش هایی که میرسه از چه حکایت میکنه؟
ببین، در واقع صحبتی که دارن خود مقامات رسمی میکنن، الان احمد وحیدی در واقع وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران داره میگه که ما همچنان داریم این مسئله آواربرداری داره ادامه داره، ما داریم این کار رو انجام میدیم. اما آنچه که من در شبکه‌های اجتماعی میبینم از سوی خود مردم، از شهروند خبرنگارا در آبادان، اینه که آبادان تنها مونده. اون چه که دیده میشه مردمی هستن که عزادارن، با چشم گریون دارن دنبال اعضای خانوادهشون و دوستاشون میگردن، با قابلمه، با سطل، با دست خالی دارن آواربرداری میکنن. از اون طرف هشدار داده میشه که ممکنه دوباره خطر ریزش باشه، اما این مردم چه بکنن؟ مردمی که نه آموزش دیدن، نه در واقع لباس ایمنی دارن و هیچی و هیچی. از سوی دیگه میان میگن آواربرداری تموم شده، دوباره یه مقام دیگه میاد میگه نه، یک تعدادی در زیر زمین همچنان محبوس هستن. اما ویدیوهایی که میاد مردم سردرگمی هستن که هنوز دنبال گم شده هاشون میگردن.
سپاس از تو کیانوش فرید که با ما همراه بودی و نگاهی کردیم به این ماجرا از جنبه خبر. اما یه مقداری عمیق‌تر بشیم تو ماجرایی که اتفاق افتاد در ارتباط با متروپول در آبادان و به هر حال همچنان هم که هشدار در مورد احتمال ریزش دوبارش وجود داره. همراه بشیم با داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، و بیشتر به این ماجرا نگاه کنیم. آقای معمار، بهتون سلام میکنم. به هر حال وضعیتی که پدید اومده شاید از چند جنبه بشه بهش نگاه کرد، حتی از نقطه نظر اطلاع رسانی و نوع برخوردی که رسانه های دولتی داشتن با ماجرای متروپول، حالا به طور مشخص در صدا و سیما. دلیل این شکل برخورد که حتی عده‌ای گفتن که تعداد مثلا خودروهای انتظامی که به محل اعزام شده بودن بیشتر بود از وسایل امدادی یا خودروهای امدادی، دلیل این نوع برخورد رو در چه باید ببینیم و چه میشه براش پیدا کرد، چه جوابی؟
ببینید، از ابتدای اردیبهشت تا الان خوزستان صحنه اعتراض بوده، اعتراض به مسئله معیشت، اعتراض به شرایط آب و هوا، و الان هم که خب در آبادان منطقه مسئله حادثه متروپول پیش اومده. راهکار و استراتژی جمهوری اسلامی طی چند سال گذشته از اعتراضات سال 96 و امسال همواره استفاده از ابزار انحراف افکار عمومی با مدیریت اخبار و سرکوب بوده. در روز اول رخداد حادثه متروپول حضور پرتعداد نیروهای ضد شورش برای بستن منطقه به نسبت نیروهای امدادی موضوعی بود که هم برای ناظران هم برای حتی برای در واقع کارشناسان و چهرهای محلی هم سوال برانگیز بود که خب در شرایطی که نیاز به حضور پرتعداد نیروهای امدادی با فوریت نیروهای امدادی از نیروهای امدادی با یک روز و نیم تأخیر میرسن، ولی نیروهای ضد شورش به سرعت از استان وارد منطقه میشن و ظاهرا در آبادان و خرمشهر این سه روز فقط این نیروهای ضد شورش هستن و نیروهای امنیتی هستن که کارشون رو درست انجام میدن، یعنی سرکوب مردم، قطع کردن اینترنت، قطع کردن مسیر اطلاع رسانی، ساختن فیلم‌های مسئله دار که حالا شهرم شده به فیلم‌های هالیوودی، ساختن اون فیلم نیروی امدادی به عنوان کسی که از زیر آوار در اومده و مسائل از این قبیل، و همه اینها باعث شده که اعتماد مردم واقعا در مورد این اتفاق به صورت کامل از دست بره.
آقای معمار، توی صحبت‌هایی که دیده میشه از سمت خود شهروندانی که در آبادان زندگی میکنن، میگن که خواستار این هستن که تمام افرادی که دخیل بودن در این ماجرا، از جمله اعضای شورای شهر، شهردار، فرماندار، همه اینها به نوعی به هر حال بازداشت بشن یا قوه قضاییه به مسئله اونها رسیدگی بکنه. فکر میکنید اگر این اتفاق بیفته و به هر حال سامانه قضایی در ایران به این برسه که باید این ماجرا رو به این شکل مدیریت کنه، میتونه پاسخگوی شهروندان آبادانی باشه در شرایط فعلی؟
مسئله یه مقدار فراتر از اینه. پرونده تخلفات برج متروپول که منجر به ریزش شده در سال 98 در دادگستری آبادان مطرح بوده. دادستان فعلی که مسئول پیگیری این پرونده هست در اون زمان یکی از افراد ذی‌نفوذی بوده که در کمتر از 6 ماه با وجود تمام نظریات کارشناسی این پرونده رو در واقع در این پرونده متروپول و آقای حسین عبدالباقی رو تبرئه کرده. بعد از اون پرونده ارجاع شده با اعتراض به شعبه تجدید نظر در اهواز. در اهواز هم این پرونده با حکم تبرئه مختومه اعلام شده. بنابراین یک طرف تخلفی که امروز منجر به ریزش متروپول شده قوه قضایی است. در سال 96 سازمان نظام مهندسی نامه‌ای نوشته به 3 نماینده وقت آبادان که یکیشون آقای جلیل مختار همچنان الان نماینده شهرستان هستن، تأکید کرده که این ساختمان‌های متروپول مشکلات سازه‌ای دارن و امکان ریزششون هست. هیچ کدوم از 3 نماینده شهرستان به وظیفه ذاتی خودشون برای پیگیری این موضوع عمل نکردن و طبیعتاً اونها هم از عوامل اهمال هستن. در سال 98 استاندار خوزستان، استاندار وقت آقای غلامرضا شریعتی که بعداً رئیس سازمان ملی استاندارد شدن، در مراسم افتتاح برج شماره 1 متروپول بودن. در جلسه شورای اداری به همه مسئولین شهرستان تأکید کردند که باید تمام موانع برای دادن پایان کار و پروانه ساخت برای برج شماره 2 برداشته بشه و خب ایشون هم یکی از کسانی هستن که در این اهمال شریک هستن. 2 شهردار نمایندگان شورا، برادرزاده آقای علی شمخانی که مدیر عمرانی منطقه آزاد اروند بوده، شهرداری که فعلا متهم است در این قضیه، از منصوبین ایشون بوده. تصمیم ساخت این ساختمان ها در زمان مدیریت عمرانی ایشون در منطقه آزاد اروند، یعنی در شهرهای آبادان و خرمشهر اتفاق افتاده، ایشون هم مسئول هست. ببینید، بنابراین دایره کسانی که مسئول هستن و اگر دادگاه صالحی تشکیل بشه باید در این دادگاه حضور پیدا کنن بسیار گسترده تر از اعضای شورا و 2 شهردار هست.
و فکر میکنید با این گستردگی واقعا راه حلی، خیلی کوتاه این رو در یک جمله بگید، راه حلی وجود داره مرزیال طرفین که بشه مسئله رو پیش برد در شرایط فعلی در آبادان که به هر حال نارضایتی ها بسیار بوده در اون منطقه؟
بیش از 100 نفر زیر آوار هستن برای کشته شدن 100 نفر، برای پاسخگویی به کشته شدن 100 نفر. هیچ راه مرزی و طرفینی بجز روشن شدن حقیقت به نظر من وجود نداره.
و چگونه میشه به این راه رسید، به روشن شدن در شرایط فعلی؟
تنها راه اینه که یا جمهوری اسلامی برخلاف رویه های سابقش دادگاهی برگزار کنه و تمام کسانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم در این اهمال شریک بودن رو محاکمه بکنه، که خب سوابق میگه مشابه اون قضیه هواپیمای اوکراینی همچین اتفاقی در این مملکت نمیفته، راه دوم هم این است که مردم مسیر مطالبه‌گری خودشون و دادخواهی خودشون رو در قبال این فاجعه‌ای که اتفاق افتاده دنبال بکنن. شاید بالاخره در طول زمان اتفاقی بیفته که منجر به حداقل روشن شدن کامل همه ابعاد این فاجعه بشه.
سپاسگزارم از شما آقای داریوش معمار، روزنامه‌نگار در آلمان، که نگاهی داشتید به این ماجرا، یعنی ماجرای فرو ریختن ساختمان متروپول در آبادان و هشداری که در مورد احتمال ریزش دوباره این ساختمان همچنان باقی است. با ما همراه باشید.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
همچنان با شما همراه هستیم با اعلام ساعت 2:20 بعد از ظهر به وقت ایران، و این بار می‌خوایم نگاهی بکنیم به ماجرای برجام که با اعلام تصمیم جو بایدن برای حذف نکردن سپاه پاسداران از فهرست سازمان‌های تروریستی، خبری که نشریه آمریکایی پولیتیکو به اون پرداخته و همچنان رادیو فردا در تلاش تا بتونه در این خصوص نظر مقام‌های آمریکایی رو هم داشته باشه، این خبر همراه شده با استقبال اسرائیل از این تصمیم. همراه می‌خوایم بشیم با دامان گلریز، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران، تا به این خبر نگاهی داشته باشیم. آقای گلریز، بهتون سلام می‌کنم. به نظر میرسه آقای گلریز که وضعیت احیای برجام پیش از این به هر حال پیچیدگی‌های خاص خودش رو داشت، اما اگر این تصمیم قطعی بشه و اعلام بشه از سوی مقام‌های آمریکایی که اسرائیل هم به نوعی ازش استقبال کرده، وضعیت پیچیده‌تر خواهد شد، اینطور نیست؟
درود بر شما و شنوندگان عزیز. همینطور هست. اگر چنین موضع‌گیری انجام بشه که قرار هست امروز مسئول دفتر ایران در وزارت امور خارجه آمریکا آقای رابرت مالی با قانونگذاران امریکایی هم به پرسش و پاسخ بپردازه، اگر این یک نوع تصمیم جدی آقای بایدن باشه، قطعا بسیار سخت خواهد شد بازگشتن به توافق برجام. دقت داشته باشید که سفر آخری که مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا به ایران داشت با همین پیشنهاد بود که فعلا مسئله خارج کردن سپاه رو از لیست تروریستی به آینده موکول بکنیم و به مسائل دیگه بپردازیم، و پاسخ جمهوری اسلامی هم منفی نبود به این مسئله. روی حساب خیلی نمیشه فکر کرد که شاید اگر به اصطلاح سنبه پرزور باشه ممکنه جمهوری اسلامی کوتاه بیاد. ببینید، در این نگاه کلی تر اگه اجازه بدید من اینو توضیح بدم، در این نگاه کلی تر آقای بایدن با یک نوع واقع گرایی در حال مواجه شدن هست. شما به فرای ایران و مسائل جمهوری اسلامی شما نگاه بکنید به موضع‌گیری های ایشون در خصوص مثلا احتمال حمله چین به تایوان، در خصوص نگاه به پوتین در جنگ با اوکراین، در خصوص حوثی های یمن و مسائل دیگه. نوعی واقع گرایی در سیاست خارجی به نظر میاد که بعد از 2 داره خودش رو نشون میده، اون هم با کاهش محبوبیت بایدن در واشنگتن و معادلات سیاسی که در واشنگتن قطعا بازی میکنه.
شما فکر میکنید واقعا مسئله برجام
در جمهوری اسلامی هم ما میبینیم،
در مورد برجام اگر بخوایم به طور مشخص بگیم، انقدر تاثیرگذار هست حالا در سطح عمومی جامعه آمریکا، با توجه به اینکه خب فکر میکنم مسئله انتخابات میاندوره‌ای ایالات متحده خودش تاثیرگذاره توی تصمیم آقای بایدن که به این سمت میل بکنه؟ آیا این فکر میکنید واقعا تصویری که آقای بایدن میخواسته انجامش بده اگر که این خبر حالا قطعی بشه و اعلام بشه از سوی مقام‌های آمریکایی، یا بیشتر تحت تاثیر آنچه در سیاست داخلی این کشور داره رخ میده صورت گرفته؟
حق با شما، سیاست داخلی امریکا بسیار مهمتره. ببینید، اگر قبل از حمله پوتین به اوکراین مسئله توافق هسته‌ای و کلا موضوعیت جمهوری اسلامی در اولویت پنجم قرار داشت، من اشاره میکنم به سخنرانی آقای بلینکن در کنگره چند روزی پیش از اینکه این دولت مستقر بشه، در حال حاضر شاید به اولویت دهم نزدیک شده باشه. از این جهت برای امریکایی‌ها، برای در عمل فضای دینامیزم درون امریکا از نظر انتخابات میان دوره‌ای و غیره، با شما کاملا موافق هستم، ولی نکته که مهمه اینجا و این یک پیروزی برای اسرائیل و لابی اعراب و اسرائیل در واشنگتن، این که خارج کردن نام سپاه که فقط هم برعکس اون چیزی که خیلی ها مطرح میکنن، خارج کردن نام سپاه لیست تروریستی فقط یک اکت، یک کنش سمبولیک و نمادین نیست، بلکه به عنوان نیرویی که در ایران تقریبا یه چیز نزدیک به 40% اقتصاد رو در دست داره، از فروختن وی پی ان گرفته تا بقیه مسائل کاملا قدرت در سپاه به نوعی متمرکز شده، پیام خیلی مهمی رو به جمهوری اسلامی میرسونه اگر این اتفاق بیفته که مماشات انجام نمیپذیره. از نگاه درون امریکا خیلی تغییر نمیکنه، ولی خب به هر حال میدید این لابی اسرائیل و اعراب در امریکا بسیار قوی هستند، به خصوص در مورد انتخابات.
ولی به هر حال اون طرف هم باید در نظر داشته باشیم، اینو خیلی اگر کوتاه پاسخ بدین چون وقت نداریم، نظر مثبتی بود که جوزف بورل و امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نتیجه مذاکرات مورا در تهران داشتن که گفتن توافق خوب در دسترس، اما الان همه چیز تغییر کرده. اون حرف تا این حرف پس از یک هفته رو باید چگونه بررسی کرد؟ خیلی کوتاه.
بله، آقای بورل و آقای عبداللهیان دیپلمات هستند، باید در دیپلماسی رو باز بذارن. در آخرین دقایق هم امیدواری نشون میدن از خودشون که یه تعارف دیپلماتیکه، ولی واقعیت تصمیمات سیاسی و قدرت در واشنگتن و در بیت آقای خامنه‌ای و در بین سپاهیان اتخاذ میشه.
ممنون از شما که با ما همراه بودید، دامون گلریز، تحلیلگر مسائل ایران در هلند که ما رو همراهی میکرد. اما بنیامین سعد اینجاست و داغ‌ترین هشتک روز، بیشتر من توضیح نمیدم تا خودش بگه که در شبکه‌های اجتماعی چه گذشته ظرف 24 ساعت گذشته تا این لحظه.
سلام به تو، درود به شنوندگان رادیو فردا. خب در 24 ساعت گذشته 3-4 موضوع دارای اهمیت بسیاری بوده. یکیش ماجرای تلخ ریزش ساختمان در آبادان، برج متروپول بوده که خب همچنان خیلی ها بدبین هستن از کاربرها به اعلام خبرهایی که از طرف رسانه‌های حکومتی میشه، از طرف مقام‌های حکومتی میشه، به خصوص درباره زنده ماندن یا نماندن مالک ساختمان که خب در شبکه‌های اجتماعی بهش پرداخته شده. ماجرای بعدی حضور تیم ملی در کانادا هست که خب بعد از اینکه علی دایی و علی کریمی انصراف دادن از همراهی تیم ملی، دوباره این خبر داغ شده. همینطور صحبت‌هایی که مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی کردن و آمریکا رو و کانادا رو متهم کردن به نگاه سیاسی داشتن به این ماجرا، که البته خیلی از کاربرها معتقد هستن این جمهوری اسلامی است که در 43 سال گذشته هم باره ورزش رو با سیاست گره زده، با رفتارهایی که انجام داده و مواضعی که گرفته، مثل جلوگیری از رویاروی ایرانی‌ها با رقبای اسرائیلی، یا در ماجرای سرنگونی هواپیمای اوکراینی هم خیلی از کاربرها گفتن که جمهوری اسلامی سعی داره با این موضوع به نوعی وارد مصالحه با دولت آمریکا بشه به بهانه فوتبال، و فوتبال رو دستاویزی کرده برای تبلیغات سیاسی خودش. اما این تبلیغات سیاسی محمد، موضوع بعدی که خیلی ها در 24 ساعت گذشته بهش پرداختن، ماجرای این سرود تبلیغاتی سلام فرمانده هست که بله، خیلی از کاربرها در روزهای گذشته اون رو مقایسه کرده بودن با سرودهایی که برای هیتلر در آلمان نازی ساخته میشد یا برای موسولینی در ایتالیای فاشیستی، و خیلی ها در واقع اشاره میکردن که رهبران فاشیستی در جهان و رهبران دیکتاتور در جهان اساسا علاقه دارن به تعریف و تمجید از خودشون، به خصوص از زبان کودکان. این چیزی است که البته مخالفان جمهوری اسلامی گفتن. اما در 24 ساعت گذشته چیزی که جالب بوده در پیوند با این موضوع، حضور زنانی بوده که از نگاه جمهوری اسلامی زنان بی‌حجاب محسوب میشن، نه بد حجاب که بی‌حجاب، و اونها با در واقع مجازات‌های سختی در ایران روبرو هستن. اما برای اینکه از آقای خامنه‌ای تعریف و تمجید بکنن و سلام بگن به او، با ظاهر کاملا بی‌حجاب در روبروی در واقع دوربین‌های تلویزیون، در دوربین‌هایی که داشتن قرار گرفتن و
با موبایل هاشون
تصویر برداری
کردن
و به نوعی منتشر کردن. و جالبه که کاربرهای ارزشی شناخته شده این تصاویر خانم‌های بعد حجاب یا بی حجاب رو به طور گسترده‌ای دارن بازنشر میکنن که بگن رهبر جمهوری اسلامی در بین نیروهایی که در واقع افرادی که حجاب رو هم رعایت نمیکنن محبوبیت داره، در صورتی که این با مواضع خودشون کاملا مغایر هست که با زنان بعد حجاب و بی حجاب. خب در
البته ببینید در نظر داری که یه همچین اتفاقاتی در بعضی از راه پیمایی های دولتی بله، هم می افتاد که افرادی
خصوص در موقع
آقای خامنه‌ای رو در دست داشتن،
برای اینکه مردم رو تشویق بکنن به شرکت در انتخابات سعی می‌کردن زنانی رو بیارن برخلاف اون گفتمان رسمی جمهوری اسلامی و مواضع رسمی جمهوری اسلامی که داره پوشش های غیر اسلامی به تعبیر خودشون باشن. خیلی از کاربرها دوباره جمهوری اسلامی رو برای چندمین بار متهم به ریاکاری کردن و اینکه استفاده ابزاری میکنه از هر چیزی که در اختیار داشته باشه و وسیله در واقع برای رسیدن به اون هدف هر وسیله ای رو توجیه میکنه.
بله، میشه همین موضوع رو گذاشت به قضاوت شنوندگان رادیو فردا و از شنوندگانمون هم دعوت کنیم که نظر خودشون رو درباره این تصاویری که منتشر شده ارسال کنن به @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام که همکارانم در شبکه های اجتماعی رادیو فردا میتونن این مطالب شما رو گردآوری کنن و در اختیار ما هم قرار بدن. سپاسگزارم که با این مجله همراه ما بودید. روزتون خوش.